تا کجا عبارت اصلا خوندیم ما از حدیث را از بحث اصلا عبارت نخوندیم ها؟ از ادلهش نخوندیم حالا عبارت ما. فقط یه نکته ای رو باقی مونده یه حدیث رفعه بگم عبارت چه بخونم گوش میدم سوالاتونو نمیخوام زیاد ادامه بدم چون وسط بحث بود من گذاشتم تمام بشه یکی از مطالب بعد نمیشه همشو یه جلسه ای گفت سنگین میشه. خلاصه بیان ما در حدیث رفعه این جلسه این نکاتش مهمه نباید فراموش بشه. خلاصه بیان ما در حدیث رفت به اینجا رسید که ما در این حدیث یک رفعه داریم با 9 مورد که اینا رفع شدن رفعه تعلق پیدا کرده به این 9 مورد. استدلال ما به فقره ما لا یعلمونه، کاری به قسمت های دیگه روایت نداریم، روایت صحیحیه. ولو ما مفاد بعضی از قسمت هاش رو نفهمید یا اشکالاتی داشته باشیم باعث نمیشه که ما خدشه پیدا کنه استدلالمون به فقره مالای علمون، چون روایت صحیحیه سندن مشکل نداره. اما این که ما کاری به قسمت های دیگه نداریم ربطی به استدلال ما ندارن یه مطلبه. این که باید بالاخره رفعه یه شکلی معنا بشه که به نقطه یه جور بخوره، چون ما یک رفعه داریم با نقطه متعلق، با 8 دیگه کار نداریم، اما چون یه رفعه به اینا خورده وقتی میخواییم رفعه ما لا یعلمون رو معنا کنیم باید رفعه یه طوری معنا بشه که این کلمه ی رفعه کما این که خورد به ما لا یعلمون کذالک بخوره به ما لا یتیقون، همون طور بخوره، دست نبریم توش. دقت فرمود طبق این بیان اومدیم توضیح دادیم گفتیم که رفعه به معنای لغویش که ظاهرش معنای تکبیری رفع یعنی برداشتن معدوم کردن از بین بردن ها، این رفعه میتونه به مالای علمون بخوره، چون مالای علمون یه حکمه، مثلا یه حکمیه خدا جعل کرده میتونه خودش درش داره. اما به این معنای ظاهرش یعنی رفع تکوینی یعنی انعدام یعنی زوال یعنی نابود کردن، به این معنای ظاهرش لغویش نمیتونه به خطا و نسیان بخوره، چون بلوجدان ما خطا و نسیان در امتمون داریم. چی؟ نه اون میتونه بگه که اون حکمی که بود چون شما نمیدونید برش داشتن، حکمه رو برداشتن، اشکال نداره اعتبار برای حالا اون خواهد اون تیکهی باقی نیندش رو بگم که نگفتن. پس آقا دقت کن اینا بیاناتی که جلسه پیش گفتم حالا دارم دوباره شست و رفتش میکنم، خلاصه تکرارش هم تعمدی ها، چون در شما دقت کنید در اصول فقه دیگه براعت و احتیاط ندارید، اصول فقه قسمت دومش ناقصه، اصول عملیش مرحوم مظفر از دنیا رفت فقط استصحابش نوشته بود، لذا براعت و احتیاط و تخییر نداره. حواساتون رو بدید خوب بچسبید به این حرفایی که داریم میزنیم گوششون بدید، چون دیگه نیست تا رسائل، یعنی الان میخونید میرید تا پایه 8، چون براعت هم تا پایه 8 میخونید، لذا همین الان خوب متوجهشون بشید. اینا هم چکیده یه حرفای شیخ رحمت الله علیه، خیلی قشنگ آیه سبحان خلاصه کردنه، یعنی کسی با این شاکله بره تو رسائل شیخ گم نمیشه تو عبارات. یه عبارتی الان ما می‌خوایم توی 2 جلسه بخونیم، اونجا باید تو 2 هفته بخونیمش، آدم گم نمیشه توش. پس خلاصه شد گفتیم این رفعه چون به نقطه خورده باید یک طوری معناش کنیم که بشه در نقطه پیاده بشه، چون یک لفظه، ما 2 تا و 3 تا نداریم که رفعه رو در مالای علمون یه طور معنا کنیم در یکی دیگه طور دیگه، نه یکیه برای نقطه تا یه طور باید معنا بشه. و از آنجایی که این رفعه به معنای لغویش در مالای علمون صحیحه اما در خطا و نسیان و اینا صحیح نیست، پس ما از اون معنای عادیش دست میکشیم میایم سراغ معنای مجازی. درست شد؟ اومدیم سراغ معنای مجازی، مجاز رو توضیح دادیم براتون، گفتیم اگه بخوای مجاز لفظی باشه 3 جور مجاز میتونه باشه. مجاز چیه؟ معنای لغوی نیست اما معنایی که ارتباط با معنای لغوی داره. معنای لغویش برداشتن خود چیزه، خود اون شیئه، ما معنای لغویشو نداریم، اما معنای مجازیش میتونه برداشتن آثار اون شی باشه. بعد اومدیم گفتیم این برداشتن آثار که معنای مجازی سه احتمال توشه: برداشتن جمعی آثار، برداشتن اثر خاصی به نام مؤاخذه و عقاب، برداشتن اثر خاص هر فقره. درست شد؟ خب رفقا دقت کنید، بعد جلسه پیش مجاز لفظی رو هم براتون توضیح دادیم. حالا بعد هم اومدیم خلاصش اینطوری گفتیم، گفتیم که چون علا ای جمیع تقادیر در مالا یعلمون عقاب مرتفع، اگه بگیم اثری به نام عقاب از همه برداشته بشه، خود از مالا یعلمون عقاب برداشته شد میه برات. اگر گفتیم اثر خاص هر فقره، بازم اثر خاص مالا یعلمون عقابه. اگر هم گفتیم جمیع آثار، بازم عقاب برداشته شده، پس برات درست شد. حالا بعدش هم اومدیم پله بعدی رو طی کردیم، اومدیم گفتیم حالا که قدر متیقن براعتی داریم تو مقام، حالا ببینیم براعتش اعم از شبهه موضوعیه و حکمیه رو شامل میشه یا اختصاص به موضوعیه داره. گفتیم تمام این دعوا مال اینه که ما بتونیم مای موصول رو معنا کنیم. ما میتونه موضوعیه باشه، میتونه حکمیه باشه، چون دیروز مثالاش هم براتون زدیم دیگه، حالا توضیح نمیدم ادامهش. فقط اینجا دو تا نکته بود، دو تا نکته. نکته اول اینا بیانات جلسه پیش بود دیگه، حالا داریم دو تا اضافه میکنیم. نکته اول، ممکنه یک کسی به ما بگه، شما چی گفتید الان تو استدلالتون؟ اینطوری گفتید، گفتید رفعه به معنای لغویش یعنی برداشتن واقعی، خود چیزو برداشتم، خود شیئو برداشتم، به مالای علمون میتونه بخوره، اما به خطا و نسیان نمیتونه بخوره. چرا؟ چون مالای علمون حکم اعتباری شارعه، شارع اعتبارش کرده، میخواد میذارتش، میخواد برش میداره، چون هر اعتباری به دست معتبر خودشه، هر اعتباری دست معتبره. من یه چیزایی اعتبار کردم بخوام برش میدارم، شما نمیتونی برش داره، اما من میتونم برش دارم، من خودم درستش کردم، خودم برش میدارم. احکام شرع هم اعتبارات شارعه، شارع دوست داره برشون میداره، اما نمیتونه به این معنای ظاهرش به خطا و نسیان بخوره. شما اینطوری توضیح دادید، حالا میخوایم اضافه کنیم لقائل ان یقول، عربی گفتم، یعنی میتونه یک کسی اینو بگه که آقا رفعه به معنای ظاهرش حتی به مالا یعلمون هم نمیتونه بخوره. استدلال شما چی بود که گفتی به مالای علمون میتونه بخوره؟ استدلال خوب دقت کنید تا در بیاد. شما گفتی که خطا و نسیان امور تکوینیه، امور اعتباری نیستن، خطا یه امر تکوینی در وجود انسان، نسیان هم یه امر تکوینیه بازم در وجود انسان، اما حکم شرعی امر اعتباریه، جهل شارعه، شارع از آن جهت که شارعه میتونه امر اعتباری رو بردار، یعنی اون چیزی که خودش اعتبار کرده، اما نمیتونه دست تو عالم تکوین ببر. خطا و نسیان امور تکوینی هست، دست شارعه به ما از آن جهت که شارعه، به ما هو شارعون نیستن، بله دست خدا از آن جهت که خالقه هستن، از جهت خالقیتش و حیث خلق عالم خلقت یه مطلبه، حیث شارعیت و قوانین اعتباری شرعی یه مطلب دیگه است. شما داشتی اینو میگفتی که آقا چون ما لا یعلمون احکام اعتباریت میشه برشون داشت. خب ما حالا میخوایم جواب بدیم، بله اعتباری هستن، ما نمیخوایم اشکال بگیریم به اعتباری بودنشون، اما ما یه چیزی داریم که در اصول عقاید باش کار میکنیم انشاءالله به نام تسبیب. تا حالا اصطلاح شنیدید؟ آسان شنیدید دیگه؟ ها؟ آموزش عقاید خوندید؟ آموزش عقاید اثبات خوندید؟ تسبیب چیه؟ ای بابا تسبیب با ساد یعنی عبارت اول اصطلاح علمیشو بگید، خلو واقع از حکم، خلو واقع از حکم یه چیزیه، یه مبناییه. شیعه قبول نداره، اما معتزله و اشاعره قبول داره. شیعه میگه که احکام خدا تابع مصالح و مفاسده، مفاسد و مصالح واقعیه که تو لوح محفوظ معلوم، به تبع اونها احکام الهیه هم معلوم. احکام تابع افراد نیستن، تابع مصالح و مفاسده. یه مصالح و مفاسدی هستن، نتیجه اون مصالح و مفاسد وجود یه سری احکامه، و این احکام در عالم لوح محفوظ همیشه هستن الی یوم القیامه. لذا در روایات هم داریم که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، عوض نمیشه. تابع نظر اشخاص هم، اونا میگن نه، میگن آقا میشه عوض بشه. اشاعره میگن اصلا حکمی تو واقع نیست. مجتهد وقتی به یه حکمی رسید، مطابق با اون حکم یه چیزی تو واقع درست میشه، میگن تصویب اشعری. معتزله دیگه اقت خراب نمیگن، میگن نه یه چیزایی هست بخاطر یه سری مسائل و مفاسد. اما مجتهد وقتی به یه نظری برسه بخاطر دلیل شرعی، خطا معنا نداره، به هر چی رسید مطابق با اون لوح محفوظ عوض میشه، میگن تصویب معتزلی. پس معتزله میگه تبدیل واقع، اشعری میگه خلو به واقع. هر دو هم توی تیکه مشترکن که آقا در مبنای این آقایون خطا معنا نداره، چون تو به هر چی برسی تو واقع مثل او درست میشه، یا درست میشه همه اول، یا یه چیزی بوده عوض میشه مثل مال حرف تو میشه، اما بالاخره واقع یتبدل. درست شد؟ خب شیعه میگه نه، احکام هیچ وقت عوض نمیشه، نهایتا خطا کردی معذوری. دیدید ما حجیت چی معنا کردیم؟ لغوی، حجیت لغوی چی معناش کردیم؟ معذریت و منجزیت. اونا میگن معذریت نداریم، همیشه منجزیته، به هر چی برسی واقع اونطوری میشه. شیعه میگه نه خیر، اگر رسیدی به یه چیز اشتباهی نهایتا معذوری، اما تو به مصلحت واقع نمیرسی، مصالح سر جا خودشون با بعدشون برسی، ممکنه برسی ممکنه نرسی. درست شد آقا؟ حالا چون ما شیعه قبول داریم که تصویب محاله، نمیشه بگیم به صرف این که شما ندونستی حکم رو در واقع برای تو برداشتیم. برداشتن حکم در واقع یعنی تغییر دادن عالم واقع نسبت به حالات خودمون. واقع با حالات ما عوض نمیشه، اگه عوض بشه میشه تصویب. اونا میگن یتبدل الواقع، ما میگیم لا یتبدل الواقع. اونا میگن چون یتبدل الواقع ما هیچ وقت یه خطا نداریم، ما میگیم نه خیر، لا یتبدل الواقع خطا هم قایت الام، اگر راه درست بود معذوری، چوبت نمیزنیم، اما نه اینکه مصلحت واقع دو دستی بهم بت بدیم. خب حالا شیعه میگه که رفعه به معنای واقعیش، یعنی معدوم کردن برداشتن، به مالای علمون هم نمیخوره، چون اگر قرار باشه بخوره چی پیش میاد؟ ها؟ تصویب واقع عوض میشه. یعنی چه عوض میشه؟ یعنی معناش کنی رفعه به معنای واقعیش باشه، یعنی معدوم شد. چه چیزی معدوم شد؟ آنچنان حکمی را که فلانی نمیدانست. خب اگه معدوم بشه چه اتفاقی میفته؟ معناش این میشه که آقای زید چون نتونست علم به واقع پیدا کنه، ما به خاطر زید تو عالم واقع دست بردیم، واقع خراب کردیم. این میشه تبدیل واقع. تبدیل واقع اسمش تصویر. خلاصه پس رفعه به معنای عادی و واقعیش به هیچ کدوم از فقرات نمیخوره. تموم شد. این نکته اول. حالا نکته دوم، قبلا ما مجازی که توضیح دادیم تو مبنای مختارمون اول کتاب مجاز عقلی بود، نه مجاز لفظی. مجاز عقلی چی بود؟ استعمال در معاوضه اله اما لقایت الادعا. اگه یادتون باشه به شما گفتیم که مجاز عقلی و مجاز لغوی اختلافشون تو ثمره علمیه نه تو ثمره عملی. تو نگام نکنید، گفتیم مجاز لغوی و مجاز عقلی هر دو قبول دارن، یه معنای مجازه یه معنای حقیقته. اختلاف رتبه بین معانی محفوظه. این که ما برای یه معنای رو مجازی بدونیم بازم مناسبت میخواییم با معنای حقیقی. هر معنایی در هر معنایی قابلیت ادعا نداره. الان دوباره میخواییم همه حرفا رو بزنیم. چی توضیح دادیم براتون؟ گفتیم که اگر ما بخوایم طبق مجاز لغوی که جلسه پیش توضیح براتون دادیم، گفتیم که آقا اگر ما بخوایم معنا رو مجازی بگیریم، اگر معنای مجازی رفع جمیع آثار باشه یک کلمه در تقدیر میگیریم، همون اولش رفعه، بعد نه تا چیز میومد، خطا، نسیان، ها؟ گفتیم یک کلمه اینجا در تقدیر میگیریم، میگیم رفعه جمیع آثار مالای علمون، مالای تیغون و بله. گفتیم اگر عقاب رو بخوایم در تقدیر بگیریم، بازم عقاب یک کلمه است، رفعه عقاب اینا. اما اگر بخوایم اثر خاص رو در تقدیر بگیریم، باید برای هر کدوم یه اثری در تقدیر بگیریم. حالا اگه مجاز لفظی باشه، همینطوری میگیم که الان گفتم، باید یک کلمه یا در مبنای سوم چند کلمه را در تقدیر بگیریم. اما اگه بخوایم با مسلک مجاز عقلی صحبت کنیم که مختار خودمون بود، با اون مسلک بخوایم صحبت کنیم، ما اینطور نمیگیم، چون اونجا دیگه در الفاظ تصرفی خونه میشه، کلمه خود ما در تقدیر نمیگرفتیم. اونجا میگیم مصحح ادعا چیست، ادبیات رو عوض میکنیم. این که ما این رفعه رو از معنای حقیقیش برداشتیم بردیم تو معنای مجازی، یعنی رفع خود شی نبود، رفع آثار شی بود. حالا میخوایم ببینیم این رفع آثار که معنای مجازیه، مصحح استعمال مجازی اینجا چیه؟ همون کلمه هم میشه بازم، اما دیگه کلمه در تقدیر نمیگیریم، میگیم مصحح ادعا رو باید مشخص کنیم. مصحح استعمال مجازی در اینجا رفع همه آثاره یا رفع عقابه یا رفع اثر خاص هر فقره. کلمه در تقدیر نمیگیریم تو ضمن جمله، چون مبنامون دیگه مجاز لفظی تصرف در الفاظ نیست. همینا هستن، اما اینا میشن مصحح استعمال مجازی، نه اینکه واقعا اینا در خود جمله در تقدیره. اینا نکته دو. حالا عبارت رو بخونم. مجاز عقلی باید اول یادو بود، اول کتاب گفتیم مجاز عقلی با مجاز لفظی اختلاف علمی دارن، اما اختلاف عملی تو آثارشون با هم فرق نمی کنن. یعنی هر دوشون مجازی غیر از حقیقیه، مجازی یه رتبه پایین تر از حقیقیه. در هر دو باید معنای مجازی یه علقه و مناسبت و مشابهتی با معنای حقیقی داشته باشه، فقط اختلافشون تو اینجا. مجاز لفظی الفاظ در تقدیر میگیره، استعمالم در غیر معوذ اله میشه. مجاز عقلی الفاظی در تقدیر نمیگیره، چون استعمال در معوذ اله، اما لقایت الادعا، این ادعا مصحح میخواد، مناسبت میخواد. مصحح چیه؟ یکی از ستا. دقت کنید، ما اینجا همون حرفایی رو که شیخ انصاری در فضای مجاز لفظی زد که یا اینه یا اینه یا مبنای سوم، ما همونا رو میزنیم اما طبق مبنای خودمون. بخونیم حالا.
اول
حقیقت مجاز رو توضیح دادیم، الان هم با همون مقدار داریم کار میکنیم. نه اجمالا اسناد رو نگفتم، اسناد هنوز هم نگفتم، الان هم هنوز اسناد رو نگفتم. شما اسناد رو خوندید دیگه ها؟ خب الحمدلله خوندید. حالا بخونی عبارت از تعذیب و فرع البیان. بخونیم حالا بسم الله الرحمن الرحیم از تعذیب و فرع البیان. آقا بذار یه تیکه دیگه مونده بگیمش بونم که دیگه کلش با هم بخونیم، یه قسمت باقی مونده داریم. رفعه شد رفع آثار، رفع تکوینی نبود. حالا اگر مبنای ما ای باشه که رفع منظورمون از اثر عقابه تو همه فقرات، یعنی مبنای دوم، خب مشکل نداریم دیگه. از همه این فقرات فقط یه اثری برداشته شده به نام بقیه آثارش، آثار و از احکام شرعی، هرچی اثر شرعی هست هست، فقط عقابشو برداشتیم. خب ثمرش چی میشه؟ ثمرش آقا من نمیدونم این نجسه، خوردمش دهنم نجس میشه، درست شد؟ بعد که فهمیدم نجس بوده چوبم نمیزنن، عقابن نمی کنن، اما باید دهنم آب کشی کنم یا نه؟ باید آب کشی کنم، باید آب کشی کنم. فلان چیز نجس بود خورد به لباس من، خوبه؟ این که خورد به لباس من الان درسته که نمیدونستم با این لباس هر کار کردم اشکالی نداره، عقابم نمیشم، اما این لباس من وقتی نجس بود من باش نماز خوندم، الان که فهمیدم باید نمازم عاده کنم. آثار دیگه این مطالب هنوز باقیه. آقا رفع عن امتی ما اکره علی، اون چیزی که اکراه شدیم برش، گردنمونو گرفتن اینجا رو گفتن یا این مشروبه رو میخوری یا لاتو پارت میکنی، تا هم خدا خواسته گفتی مشروب حلالی بخوریم، کشیدیش بالا، خب خوردیش نوش جونت، بعدن داغونت میکنه، بعدن ممکنه بگیم عذاب قبرش باقیه، عذاب قبر از مقوله عقاب نیست، اثر وضعیشه. حالا ببین داغون که میشیم بعد، حالا نوش جونت انشالله گربه است، نشونت میدیم گربه رو بعد. خب خوردیش اشکال نداره، عقابت میکنی؟ نه. اما الان میخوای نماز بخونی، بازم نه شراب نجس و باید دهنتو آب بکش. پس دقت کنید، اگه ما گفتیم اثری به نام عقاب برداشته شد بقیه آثار هست، اگه گفتیم اثر خاص هر فقره بازم اون اثر خاص برطرف میشه، اما بقیه آثار بازم میمونه. حالا دقت کنید، میمونه مبنای سوم. اگه گفتیم جمعی آثار، اونجا چی میخواییم بگیم؟ اگه گفتیم مراد از رفع رفع جمعی آثار، آیا دیگه همه آثار برطرف میشه؟ یعنی شما الان اگر مشروب رو خوری دیگه دهنت هم نمیخواد آب بکشی؟ تکلیفمون معلوم کنید، بعدن براتون میگیم. حتی طبق مبنای جمعی آثار یه سری آثار حالا به علت دلیل خاص یا به علت اجماع یا به علت ضرورت فقه، این آثار هیچ وقت برطرف نمیشه، ولی که بگیم جمعی آثار ها طبق مبنای عقاب و اثر خاص که واضح، اما طبق این مبنا که بگیم رفع جمعی آثار، بازم اون آثار بازم یه سری آثار داریم که برطرف نمیشن. چرا؟ دلیل خاص وجود داره، یه سری احکامی که حتما از سنخ احکام وضعیان، این احکام وضعیه یه سریشون برطرف نمیشن به خاطر ضرورت فقه، اجماع، دلائل فقهیه ای داریم اینجا. یه سری آثار که برطرف نمیشن، یه سری آثار دیگه هم داریم که بازم برطرف نمیشن تو همون فضای جمعی آثار. کدوم در واقع آثار؟ ببین لسان روایت رو بررسی کنیم. روایت گفت رفعن امتی، لسان روایت منت گذاشتن بر امت پیغمبر اکرم، یعنی به خاطر من از سر دوش شما برش داشتن، منتی بوده، خاطر پیغمبر عزیز بوده، به خاطر پیغمبر شد دیگه. بالاخره شما این مقداری که این روایت نظیر اون آیات آخر سوره بقره است، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا، حملته على الذين قبلنا، اما بخاطر پیغمبر رفع عن امتي. پس روایت منت بر پیغمبر، امتنان، خوبه؟ حالا که روایت امتنانیه همینجا در میاریم، هر اثری که برخلاف منت باشه بر طرف نمیشه، هر اثری که احراز کنیم منت نیست، اگه اینو بردارم منت نیست، اینا بر طرف نمیشه. اینا پس آقا دو سری آثار نرفته توی اون دو مبنای عقاب و اثر خاص که واضحه، حتی تو مبنای جمعی آثار هم بازم دو سری آثار از بین نمیرن، یه سری آثار یه سری از احکام وضعیان که ضرورت فقه میگه هستن هیچ وقت نمیرن، یه سری آثار آثاری هم که خلاف منت هست، هر اثری که خلاف منت تو این روایت از بین نمیره. اختصاص به مالای علمون هم نداره ها، همه فقرات، چون همه منت هست، هر اثری که خلاف منت میمونه. مثال بزنیم، سه تا مثال براش میزنه. آقا الان یه کسی محتکره، احتکار کرده، سال قحطی پیش اومده، یه کسی احتکار کرده، حاکم میاد مجبورش میکنه همه هم بفروشه، هر چه احتکار کرده بریزه تو بازار، یه مقدار روداری کرد ازش میگیره، اصلا پول ازش نمیدیم، ببرید بفروشید، سال قحطی گندم احتکار کرده میبرم بفروشید. خب اینجا بگیم رفع عن امتی ما اکرهو علی، ها خب چکار کنیم؟ پس اگر شما اموال ای آقا رو خریدی صاحب اینا نمیشی، چرا؟ چون این بیعی که اینجا شده بیع اکراهیه، آقای محتکر رو مجبور کردن که به تو بفروشه، اکراه شده که به تو بفروشه، پس تو واقعا صاحب اموال ای آقا نمیشی، لذا بعد معامله باید پسش بدی، معامله سوریه، چرا؟ چون رفع عن امتی ما اکرهو علی، میگن اینجا ما اکرهو علی جاری نیست، چرا جاری نیست؟ میگن چون خلاف منته، منت بر امت پیغمبر بوده، امت پیغمبر دارن گشنگی میمیرن، چیکار داری میکنی؟ کدوم اکراه؟ اکراه کردن محتکر رو که به مردم برسونه نونه. پس اینجا چون خلاف منته به این روایت تمسک نمیشه. اما الان اگر شما رو زور زوری وادار کنن یه مالی از اموال تو بفروشی، محتکر هم نیستی، یه کسی به استبالا سر بگه باید بفروشی جنس تو به من، اینجا میشه گفت رفع عن امتی ما اکرهو علی، او آقا صاحب مال نمیشه، دستش هم ضامنه، فردا قیامت هم میشه یقشو گرفت، اونجا رفع عن امتی میشه گفت، اما الان تو باب احتکار یه حرف جاری نیست. مثال دیگرش، آقا حاکم استاده یه آدمی طلب داره یه کس دیگه، خب من طلبکار، او آقا بدهکار، اون آقای بدهکار پول داره طلب منو بده، نمیده، لج کرده نمیده، حاکم میاد زورش میکنه که طلب منو بده، بازم میشه گفت رفع عن امتی ما اکرهو علی؟ میگن نه. چرا؟ بخاطر خب این پول داره باید بده، اگه قرار باشه که با این حدیث بخوایم اموال مردم رو چپاول کنیم که این نمیشه منت بر امت پیغمبر، پس بازم این حدیث جاری نیست. مثال سومی هم که میزنه بازم برای نسیان یا خطا، آقا شما حواست نبود، خطا یا نسیان زدی لیوان فلانی رو شکوندی، پات خورد افتاد شکست، مال یه آدم دیگه است، خطا و نسیان، میشه گفت رفع عن امتی الخطا و نسیان، فمن دیگه ضامن نیستم؟ میگیم نخیر، بازم خلاف منته. فحواستون رو بدید، حتی اگر بگیم جمعی آثار دو سری آثار هیچ وقت از بین نمیرن، یه عده از آثار وضعیه، بعض احکام وضعیه ای که ضرورت فقه میگه هستن، دو آثاری که خلاف منت هستن. حالا دیگه بخونیم حتی تعذیب و فرال بیان. اثر خاص خب اثر خاص فقره برداشته میشه، درست شد؟ بقیه آثار دلیلی نداریم برداشته میشن باقی. مثالش الان خود مالای علمون، اثر خاص مالای علمون چیه؟ خود عقابه، عقاب برداشته، اما بقیه آثارش واضح. بازم مثال باید پیدا کنیم، تو فقه بگریم پیدا کنیم. داریم از تعذیب فرع البیان قال سبحانه، بخونم چشم. گفتیم استشهاد به این آیه مبارکه رو قسمت آخرش، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا و بعث الرسول کنایه عن البیان الواصل الى المکلفین. اینا رو نخوندیم؟ بعث رسول کنایه از بیان واصله، لانه لو بعث الرسول، اگر پیغمبر بفرسته، ولم یکن هناک بیانون، او کانه هناک بیانون، اما لم یصل الال مکلف، بیان باشه اما واصل نباشه، دست ما نرسه، لما صحت تعذیب، عذاب جایز نیست، و لقب و عقابه، عقابش قبیحه. اینجا رفقا یه نکته گفتیم یادتون نره، گفتیم وقتی میگیم باید بیان واصل باشه، نه دیگه خیلی در واقع لیلی به لالای امت بذاریم بگیم پا باید حتما روایت برسونی دستش، نه، یعنی باید در مزانش وجود داشته باشه، چون خطاب قانونیه. اگه شخصی بود میگفتیم باید دست شخصش برسونی، اما خطاب قانونی، باید تو مزانش قرار بگیره. هر قانون یه محل خاصی داره، تو سر جاش که قرار بگیره کافی. فدافع لقبح العقاب، او چیزی که قبح عقاب رو منتفی میکنه، هو البیان الواصل. بیان واصل یعنی چی؟ به معنا وجود البیان فی مزانه، تو جایگاهش وجود داشته باشه. علی وجه لو تفحص عنه المکلف، اگر مکلف تفحص عن البیان لعثر علی، دست پیدا میکنه. بل مفروض ان المجتهد تفحص فی مزان الحکم، گشته و لم یعثر علی شیء، دست به چیزی پیدا نکرده که یدل علی الحرمت، دلالت بر حرمت بکنه، شبه تحریمی است دیگه. فینطبق علیه مفاد الآیه، میشه مفاد آیه رو بر این حکم حرمت منطبق کنی. و هو چیه مفاد آیه؟ ان التعذیب، عذاب کردن، فرع البیان الواصل. و المفروض عدم التالی، تالی چیه؟ بیان واصل. عدم البیان الواصل فیکون المقدم، مقدم چیه؟ عذاب. فیکون التعذیب مثل، خب گفت عبارت ناقصه، حالا یه پله بعدش رو باید بگید. تازه رفع عقاب چه ربطی به براءت داره؟ براءت یعنی رفع الحکم، رفع العقاب چجوری یدل علی رفع الحکم؟ میگیم به دلالت الالتزامیه، قبلا توضیح داده، تو عبارت دیگه نیست الان، او قسمت بعد استدلال، اتفاقا اونو باید حتما گفت، چون رفع عقاب دلالت میکنه که تکلیف الزامی نبوده که عقاب نیست، میشه دلالت التزامی. حدیث الرا فوصدوقو بسند صحیح عن ابی عبدالله، بله قال قال رسول الله، دیگه کتاب اون قد ناقص نیست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعه، نه چیز برداشته، الخطأ و النسیان و ما اکره علی، ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، مسرور علی، حسد، غیره، تفکر فی الوسوسه فی القلب، ما لم ینطق بشفا. خب نه قسمت، قسمت محل بحث ما لا یعلمون. تقریر الاستدلال یتوقف علی ذکر امرین، آقایون من تو مقام توضیح بیانم امر اول و ثانی رو جابجا توضیح دادم براتون، تعمدم توش بود، چرا؟ باید در بیارید دلالت قسمت نکته ثانی بر چیه، دلالت اولی بر چیه. حالا ببینید اولی بخونی، الاول ان لفظ تمام فی قوله ما لا یعلمون موصولتون تعم الحکم والموضوع المجهوله، هم شبهه حکمیه رو شامل میشه هم شبهه موضوعیه. مثال برای هر دو بزنیم، اول حکمیه لوضوح انه اذا جهل المکلف و به حکم تبیین، مثلا شبهه حکمیه، آقا شبهه تو حلال یا نه، مثال موضوعیش، او جهل المکلف و به کون هذا المایع الفلانی خلن او خمرا، شبهه موضوعیه، صدق علی کل منهما که ان المکل ان الحکم مما لا یعلمون، یا ان هذا المصداق مما لا يعلمون فيكون الحديث عاما حجة في الشبهة الحكمية والموضوعية ما. پس ما تمسکمونو به ما موصول برای چی انجام دادیم؟ برای اثبات اینکه حدیث شامل شبهه حکمیه، یعنی ما نحن فیه میشه. تو کتابای اصولی اول اثبات اینکه حدیث دلالت بر براءت داره یا نه رو میکنه، بعد میان که حالا دلالتش اعمه از شبهه حکمیه و موضوعیت یا نه. چون اگه ما اثبات کردیم مثلا دلالت نداره، نوبت به تعمیم روایت نمیرسه. ساختار کتابای اصولی از شیخ به بعد اینطوریه. لذا به نظر میاد بهتر بود ما اول اثبات کنیم که دلالت بر براءت میکنه، که حالا امر ثانی میخواد کارون. امر ثانی در مورد رفع صحبت میکنه، اثبات براءت میکنه. امر اول در مورد ما موصول صحبت میکنه، اثبات اهمیت میکنه. ثانی مقدم بر اولی میشه. تو لسان روایت هم اول بر رفعه رو معنا کنیم، بعد به فقره ما لا یعلمون برسیم. دستوس استادمون هم هست، ان الرفع ينقسم الى تکوینی و هو واضح. تکوینی و هو واضح یعنی چی؟ تکوینی گفتیم یعنی انعدام، زوال، نابود کردن، برداشتن، از بین بردن. و تشریعی یعنی مجازی. حالا توضیح میده منظور تشریعی چیه؟ ول مراد من نسبت الرفع الى الشیء بالعنایه والمجاز. این خود این تیکش هم تسامح توشه، حالا دیگه نمیگیم زیاد شد مطالب. خب چرا بالعنایه والمجاز؟ به اعتبار رفع آثاره عنایت، یعنی مصحح با لحاظ مصحح. یه مصحح دیدیم اثبات مجازیتش کردیم. بله تکوینی همون معنای لغویش، از بین بردن، نابود کردن، زائل کردن، معدوم کردن. خب نسبت الرفع الی شیء بالعنایه والمجاز، چون معنای مجازی نیاز به عنایت و تسامح داره دیگه. ما تا دقت لحاظ نکنیم، تسامح نکنیم، نمیتونیم معنای مجازی داشته باشیم، چون خروج از موضوع اون لهه به یک معنا یا ادعاء در موضوع اون لهه به یه معنای دیگه. خب مصححتون چیه برای معنای مجازی؟ به اعتبار رفع آثار. مثال بارزش مثل که قولی لا شکل کثیر شک. آقا پیغمبر که گفت هیچ شکی برای کثیر شک نیست، منظور واقعا شک نداره؟ خب کثیر شک خیلی شک کرده، منظور اعتنا نمیشه، حکمی برای این شک وجود نداره. و من المعلوم ان المرفوع ليس هو نفس الشک، خود شک از بین نرفته، لوجوده و شک باقی. تازه کثیر الشک خیلی هم شک میکنه. خب و انما المرفوع هو آثار الشک و هذا یعنی چی؟ مشاهدهش در بیاری، این آثار صار سببا لنسبت الرفع الى ذاته، چون آثار و شکن ما تسامحا رفع و به خود شک نسبت میدیم. و نظیره حدیث الرفع فان نسبت الرفع الى الامور تسع نسبت ادعائیه. ادعا یعنی مجاز عقلیه دیگه، مجاز لفظی نیست. هذا این که اینا آثار شکن، ما داریم میگیم رفع آثار شک میکنیم، این آثار شک بودن سارن سببا لنسبت رفع الی ذات شک، چون آثار شکن ما نسبت رو تسامحا به خود شک میدیم. میشه مجاز؟ مجاز عقلی نسبت. اینو مخواهیم عقلی کنیم. و نظیر فإن نسبت رفع الی الامور تسع نسبت ادعاییه. خب ادعای چرا؟ به شهادت وجود الخطأ و النسیان، خطا و نسیان هست. و ما عطف علیه فی الحدیث، هر آنچه که بر خطا و نسیان هم عطفه در امت هست، ما اکره و هست، ما لا یتیقون هست، به کثرت بین الامت زیاد هم هستن. خب ولیکن لما کانت الموضوعات المذکوره مسلوبت الاثار، آثارشون برداشته شد، صحت نسبت الرفع الی ذاتها، نسبت به اینا میدیم اما به اعتبار عدم آثارها، نه اینکه خودشونو برداشتیم، آثارشونو برداشتیم. فحین اذه یقول الکلام فی تعیین ما هو الاثر المسلوب، کدوم اثر برداشته شد؟ اون اثری که این چنین صفت دارد، صار مصححا لنسبت رفع الی ذات این امور تسعه، کدوم اثرشون؟ اهو این اثر جمیع الاثار کما هو الظاهر. چرا کما هو الظاهر؟ اینم بگید بخاطر این وقتی داریم معانی مجازی رو مشخص میکنیم، رفع جمعی آثار اقدم مجازاته،
رفع خصوص عقابی و خصوص یه اثر خاص، خود اون محتاج به دلیل اضافیه. وقتی یه چیزی همه آثارش رفت، تازه میشه گفت که انه خودش هم از بین رفت. نه ما میخوایم بگیم رفع خودش نسبت بدیم به خودش مجازن، این مناسب با اینه که ما همه آثارش ازش بگیریم تا بگیم که کل معدوم شده. نه نه نه، قرینه مجازی درست کنه. اطلاق مال عالم ظهورات لفظیه است. کما هو از ظاهر، یعنی از بین معانی مجازی ظاهر اینه که اینو اخذ کنیم. چرا؟ به خاطر مناسبت حکم موضوعمون. نه رفع رو داریم به خود شی نسبت میدیم. چه موقع به شی نسبت میدیم؟ مثل لا صلاة رجال المسجد الا فی المسجد، یعنی انقدر رتبش کمه که کل عدمه، انقدر اثرش ضعیفه که کل عدمش، ضعفش موقعی که همه آثارش ازش بگیریم. اهو و جمیع الاثار او خصوص المؤاخذه اول اثر المناسب لکل واحد من تلک الفقرات، اثر مناسب هر فقره. کلمه ذرت فطیره، طیره گفتیم چیه؟ تفعل دیگه، تطیر کردن، که عرب قدیم با پریدن کلاغ مثلا تطیر میکرد، میگفت دیگه فلان کار بده، موقع انجامش کلاغ میپرید میگفتن بده دیگه انجامش ندید. خب اثر به انجام، اثر تفعل چیه؟ ضرر دیدنه. میگه اثر مناسب این فقره رو برداریم. اثر مناسب وسوسه، والکفر فی الوسوسه. آقا ما اومدیم فکر کردیم در عالم، در شک در عالم خلقت کردیم، به زبونم آوردیم، اثر مناسبش چیه؟ کافر بشی. آیا منظور رفع اثر مناسبه که اینطوری باشه؟ جان؟ گفته نه. اگه آورد چی؟ اگه نه آورد راست میگید. ول مؤاخذه فی اکثرها، اثر اکثرشون هم مؤاخذه. مالای علمون مؤاخذه، ما اکره و علی، مالای تیغون مؤاخذه است. یه چیز یه کار حرامی رو اجبار بد بکنن انجام بدید، میشه مؤاخذه است. آقای سبحانی میگن که آقا چه جمیع الاثار باشه، چه مؤاخذه باشه، چه اثر مناسب، و علا جمیع الوجوه و الاقوال فالمؤاخذه مرتفعت و هو معنا مؤاخذه تو همه مرتفع، مؤاخذه میشه معنای براءه. دوباره بگید رفع مؤاخذه خودش معنای براءت ممکنه نباشه. چی در اطلت است؟ نه. حالا نکته، ان مقتضى الحديث هو رفع كل اثر مترتب على المجهول، همه آثار برداشته میشه الا اذا دل الدليل على عدم رفعه، مگه دلیل خاص داشته باشیم که این اثر از بین نره. رفقا دقت کنید، مقتضای حدیث رفع هر اثری است که مترتب بر مجهوله، بنابر این که ما رفعه ها جمیع آثار بگیریم. بله اگر رفع خصوص مؤاخذه گرفتیم که قطعا فقط مؤاخذه رفته. دقت کنید به عبارت ها، یه عبارت الان دوباره باید بگی بنابر این که ما بگیم جمیع آثار، حالا مقتضای حدیث میشه چی؟ رفع کل اثر مترتب علی المجهول. البته تو همین فضا الا اذا دل الدلیل علی عدم رفعه، مگر جایی که دلیل دلالت کنه که یه اثر باید باشه. خب مثال بزنه، که نجاست الملاقی فی ما اذا شرب الماء المشکوک فبان انه خمر. آقا یه مایه مشکوکی بود، فرانی خوردش، درست شد، بعدن معلوم شد این خمر بوده. خب این دهن آقا نجسه، آب خورد، لیوانی که با دهن به دهنش اصابت کرد نجس میشه، آبی پاشید به لباسه، بعدن معلوم شد نجس بوده. اگه یه لباسی برخورد کرد با لباس تو نجس میشه. درسته که تو را بعدن سر او خم خوردن عقاب نمی کنه، اما این دلیل نمیشه که آثار وضعیش مثل نجاست از بین بره. نجاستش باقیه و هر اثری نجاست داره برش هست. اثر نجاست اینه که هرچی به این چیز نجس بخوره نجس میشه. فلا ترتفع نجاست کل ما لاقا الخمر، هر چیزی که ملاقات با خمر کنه نجس میشه، نجاستش هم مرتفع نمیشه. به ضرورت الفقه علا عدم ارتفاع مثل هاذه الاثار الوضعیه، این آثار وضعیه از بین نمیره. یک. حالا آثار دوم، ان حدیث رفع حدیث و منت الممتنان کما یعرب و ان اشاره کرده به این امتنان به قولهی رفع ان امتی دون سائر الامم، گفتیم قرآن هم همین رو میگه. و علا ذالک بنابراین یختص الرفع بالاثر الذی یکون فی رفع اون اثر منتون علی الامه، به اون اثری که در رفع اون اثر منتی بر امت باشه، نه بر یه فرد خاص، نه بر یه مورد خاص. فلا یعم ما لا یکون رفعه منتا للامه، پس حدیث شامل اون جایی نمیشه که رفعش منت برای امت نیست، کما فی الموارد التالیه. یک، اذا اتلف مال الغیر عن جهل و نسیان فهو ظامه، ای کسی مال غیر رو با عبین ببره چه با جهل و نسیان هم باشه اشکال نداره، ظامنه. نمیشه بگیم رفع مالا یعلمون رفع النسیان، چرا؟ لان الحکم بعدم الغرامه علی خلاف المنه، منت فقط برای سودش به من میخوره، فقط او بدبخت بیچاره ضرر میبینه. دیگه، اذا اکره الحاکم المحتکره فی عام المجاعه، تو سال قحطی علی البیع که باید اموال احتکاری بفروشه، فالبیع المکره یقع صحیحا، مکره من حاکمه، مکره او آدم محتکریه که الان اکراه شده بفروشه، اون مکره که میره یه چیزی رو میفروشه یقع بیعه صحیحا، ولا یعمه قوله مما اکره علی، چرا شاملش نمیشه؟ چون اگه شاملش بشه رفع امتی سودش فقط به یه فرد میرسه، بقیه امت ضرر میبینه. لأن شموله للمقام والحكم برفع الصحة و به بطلان البيع، اگر ما بگیم حدیث رفع شامل اینجا هست خوب کنیم که بیع صحیح نیست باطله، علا خلاف المله، مردم ضرر میبینه. اذا اکره الحاكم المدیون علا قضاء دینه، حاکم مدیون رو، کسی که یه دینی گردنشه، اجبار کنه اکراه کنه، علا خلاف قضاء دینه، بعد هم دینه تو پس بدی، در چه موقع میتونه اجبار کنه؟ و کان المدیونا متمکنا، اگه متمکن باشه میتونه اجبار کنه. فلا یعمه قوله و ما اکره علی، دیگه نمیشه گفت که ما اکره اونجا رو شامل میشه، چرا؟ لأن شموله علا خلاف امتنا. صلی اللہ علیه وسلم. الله
مثال دارم که اضافه می‌کنم.